ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بنیامین نتانیاهو میگوید که بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. در پی وقوع یک رشته انفجار در تایلند دست کم 2 نفر کشته شدند. عربستان میگوید از یمن به سوی این کشور موشک بالستیک شلیک شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت که او بیش از رهبران فلسطینی به فکر مردم فلسطین است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای نتانیاهو این سخنان را در واکنش به اتهامی که علیه گروه حماس مطرح شده بیان کرد. حماس متهم است که بخشی از کمک‌های بین المللی یکی از بزرگترین سازمان‌های خیریه وابسته به سازمان ملل را به سرقت برده است. اما صائب عریقات، دبیر کل سازمان آزادی بخش فلسطین، به خبرگزاری فرانسه گفت نفرتی که نتانیاهو نسبت به فلسطینی‌ها دارد موجب شده تا او در ذهنش یک دنیای خیالی بسازد. او گفت نتانیاهو باور دارد که فلسطینی‌ها برای زندگی زیر کنترل اسرائیل باید از دولت این کشور متشکر باشند. سازمان ورلد ویژن که گفته شده معادل 7 میلیون دلار از کمک‌هایش توسط حماس به سرقت رفته، نیز اعلام کرد که هنوز شواهد کافی برای اثبات این اتهام وجود ندارد. در پی وقوع یک رشته انفجار در 3 شهر ساحلی تایلند در روزهای پنجشنبه و جمعه 2 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. این انفجارها در شهرهای هواهین، پاتو و پانا رخ دادند. یکی از کاخهای مهم پادشاه تایلند در شهر هواهین قرار دارد و روز جمعه با روز تولد همسر پادشاه به نام ملکه سیکریت همزمان است. این روز در تایلند تعطیل رسمی است. سخنگوی پلیس تایلند گفت که این انفجارها به گروه‌های شبه نظامی بین‌المللی ارتباطی ندارند و گروه‌های به گفته او خرابکار داخل کشور مسئول آن بودند. هنوز هیچ کس مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و انگیزه دقیق عاملین این انفجارها روشن نیست. عربستان روز جمعه اعلام کرد 2 موشک بالستیک را که از خاک یمن به سوی این کشور شلیک شده بود منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در بیانیه ارتش عربستان آمده که این موشک‌ها در روز چهارشنبه شلیک شدند و شهرهای ابها و خمیس مشیت را هدف گرفته بودند. بر اساس این بیانیه این 2 موشک در نهایت هیچ خسارتی بر جای نگذاشتند. شورشیان حوثی در یمن بعد از تصاحب چندین انبار مهمات که به ارتش این کشور تعلق داشت، به تسلیحاتی مانند موشک‌های اسکات که ساخت شوروی سابق هستند دست یافتند. مذاکرات صلح یمن در ابتدای هفته جاری بی نتیجه به پایان رسید و از روز سه‌شنبه عربستان حملات هوایی سنگینی را از سر گرفته است. و خبری از ایران، معاون وزیر کار روز پنجشنبه اعلام کرد که حدود 6 تا 7 میلیون نفر در ایران بیکار هستند و از این گروه 4 میلیون نفر هیچ گونه آموزشی ندیده اند و مهارتی ندارند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الله میرزایی که در یک کنفرانس دولتی سخن می گفت افزود که 30% این گروه را جوانان تشکیل می دهند. به گفته این مقام مسئول، عواملی مانند پشتوانه خانوادگی، اتکا به پدر و مادر و دسترسی به درآمدهای آسان دلایل افزایش تعداد کسانی است که هیچ مهارتی ندارند. پس از آنکه مخالفان بشار اسد خبر دادند مناطقی از شهر حلب سوریه از سوی ارتش بمباران شیمیایی شده است، سازمان ملل اعلام کرد که در این باره تحقیق ویژه می کند. برخی منابع خبری دیروز پنجشنبه خبر دادند که بخشهایی از مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب با گاز کلور هدف حمله شیمیایی قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمزه الخطیب مدیر بیمارستان قدس حلب روز گذشته گفت که 4 تن در اثر مسمومیت ناشی از گاز کلور کشته و 55 تن مصدوم شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در آمریکا مبارزات انتخابات ریاست جمهوری هر روز داغ‌تر می‌شود و به رغم توجه افکار عمومی به بازی‌های المپیک ریو و پیروزی‌های درخشان ورزشکاران آمریکا، رسانه‌ها همچنان گزارش‌های انتخاباتی را در صدر اخبار قرار می‌دهند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی از واشنگتن.
تازه ترین جنجال انتخاباتی در آمریکا ادعای دونالد ترامپ، کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری، در مورد باراک اوباما و هیلری کلینتون است که اکنون رادیو تلویزیون ها و روزنامه ها به آن پرداختند. ادعای مربوط به اینکه اوباما بنیانگذار گروه خلافت اسلامی است و هیلری کلینتون هم معاونت او را در این زمینه داشته است.
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS is honoring President Obama.
آقای ترامپ عصر روز چهارشنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت فلوریدا مدعی شد که در بسیاری موارد اعضای حکومت اسلامی عراق و شام از باراک اوباما تجلیل می کنند، چرا که او بنیانگذار این گروه است و من می گویم که هیلری کلینتون هم نقش معاونت او را داشته است. کاخ سفید واشنگتن از ابراز واکنش خودداری ورزید، ولی در واکنش به این ادعای ترامپ بسیاری از رسانه ها و از آن جمله واشنگتن پست این گفته کاندیدای حزب جمهوری خواه را که به شیوه معمول خود چند بار همان را تکرار کرد به باد انتقاد گرفتند. واشنگتن پست روز پنجشنبه در مقاله‌ای گفت که رای دهندگان آمریکایی در انتظار دادن رای به ادب، حسن سلوک و نزاکت هستند. شبکه MSNBC که به جانبداری از حزب دموکرات شهره است، در اظهار نظری گفت که دونالد ترامپ مبارزات انتخاباتی را به زشتی آلود و خراب کرد.
Let me say something about what I think is a critical difference between my opponent and myself.
هیلری کلینتون، کاندیدای حزب دموکرات نیز روز پنجشنبه طی سخنانی در پاسخ به رقیب جمهوری خواه خود گفت که تفاوت مهم بین من و رقیبم در این است که استفاده از واژه‌ها مهمند و اگر شما کاندیدای مقام ریاست جمهوری و یا خود رئیس جمهوری هستید، به کار بردن واژه‌ها می‌توانند پیامدهای بزرگ و فاحشی داشته باشند. پولیتیکو، روزنامه چاپ واشنگتن دی سی، در گزارشی تأکید کرده که دونالد ترامپ روز پنجشنبه حمله های خود علیه هیلری کلینتون را افزایش داد و ادعا کرد که او و رئیس جمهوری آمریکا ارزشمندترین بازیگران گروه تروریستی داعش هستند. پولیتیکو معتقد است که اتهام های فتنه برانگیز از جانب ترامپ به هنگامی عنوان می شود که او دور دیگری از شیوه های تبلیغاتی ویژه خود را پیش گرفته بیان که به خواسته های حزب جمهوری خواه وقعی بگذارد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، در مورد پیامدهای شیوه تبلیغاتی کاندیدای جمهوری خواه در مبارزه انتخابات ریاست جمهوری چنین می گوید.
در درجه اول باید بگم که یک همچین مکالماتی و همچین ادعاهای بله و علیه کاندیداهای ریاست جمهوری شاید در تاریخ مبارزات انتخاباتی وجود نداشته باشه و ترامپ این رو به یک حد بسیار بالایی کشونده. ادعاهایی که ایشون میکنه یا نسبتهایی که به طرف مقابل میده غالبا در جهت تحریک افکار عامه مردم هستش، نه روشنفکران جامعه. در واقع به نوعی ابعاد دیگر قضیه رو می‌بینن. نهایت قضیه این هستش که آرای مردم نشون خواهد داد که خیلی این حرفا در جامعه خریدار نداره، میتونه یک جنجال تبلیغاتی موقتی ایجاد بکنه و یا حتی بعضی کشورهای خارجی رو به این فکر بیاندازه که احتمالاً ترامپ برای اونها ممکنه نامزد بهتری باشه، چون مملکت رو، یعنی ایالات متحده رو، ممکنه به نوعی از اون موقعیت ویژه بین‌المللیش دور کنه یک همچین مدیریتی.
به گزارش رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه نشانی از تغییر روش تبلیغاتی دونالد ترامپ دیده نشد و یکی از تحلیلگران روزنامه پولیتیکو اظهار نظر کرد که ادعاهای او در هر حال نامناسب و نادرست است. به گفته این روزنامه، دونالد ترامپ بامداد پنجشنبه تأکید کرد که تاکنون او به عنوان فردی خارج از دایره سیاسی واشنگتن در مبارزات انتخاباتی موفق بوده، زیرا هرچرا که به ذهنش خطور کرده بر زبان آورده و اگر این شیوه در پایان انتخابات به زیان او تمام شود، ایرادی نخواهد داشت و او میتواند بار دیگر به زندگی پیشین خود برگردد.
آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید
در برنامه میزبان.
یک روز پس از انتشار خبر جلوگیری از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در تالار وحدت، الیاس حضرتی نماینده مجلس به این اقدام اعتراض کرد. به گزارش ایلنا، آقای حضرتی روز چهارشنبه از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواست دلایل برخورد با آقای خاتمی را به نمایندگان مجلس اعلام کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در انتقاد و اعتراض به جلوگیری از حضور محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران به هنگام اجرای نمایش راپورت‌های شبانه دکتر مصدق در تالار وحدت، الیاس حضرتی نماینده مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 20 مرداد ماه گفته است که در برخورد با آقای خاتمی به گونه حکم حصر انجام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای حضرتی که در جمع خبرنگاران در مجلس صحبت می‌کرده، به عنوان یک نماینده مجلس از ریاست قوه قضاییه و دادستان کل به صورت رسمی درخواست کرده که دلایل این مسئله را بیان کنند و بگویند این برخورد با آقای خاتمی به جرم کدام تخلف‌ها انجام می‌شود. این نماینده مجلس در ادامه از ریاست کل قوه قضاییه و دادستان کل کشور خواسته است که استنادهای قانونی که منجر به انجام چنین برخوردی با آقای خاتمی می شود را به اطلاع نمایندگان مجلس برسانند. در بهمن ماه سال 1393 برخی مسئولان عالی رتبه قضایی ایران ممنوعیت چاپ تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی را اعلام کردند. یک سال پیش از آن در اسفند ماه 1394 ماموران امنیتی با حکم دادستانی مانع حضور رئیس جمهوری اسبق ایران در مراسم عروسی دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند که هر دوی آنها در حصر به سر میبرند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، میگوید که این اقدامات به خواست رهبر جمهوری اسلامی انجام میگیرد.
با اطمینان میشه گفت که فشارهایی که متوجه آقای خاتمی هستش، تصمیمی که از طرف هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی اتخاذ شده و دستگاه قضایی به طور مشخص دادستانی تهران داره اون منویات و نگاه کلی آقای خامنه ای رو تعقیب و متحقق میکنه. به طور مشخص وقتی که آقای خامنه ای اعلام میکنه که من همچنان روی جنبش سبز حساس هستم و کسانی که از اون اعتراضات و فتنه به تعبیر آقای خامنه ای حمایت کردن همچنان در مورد اونها حساسم، باید شاهد یک چنین حساسیت ها و محدودیت های علیه آقای خاتمی هم بود. به ویژه که آقای خاتمی یک شخصیت تاثیرگذار اجتماعی هست و میتونه در فرایندهای سیاسی مثل انتخابات اسفند ماه گذشته بازیگر موثری باشه.
پیش از این غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، این محدودیت ها برای آقای خاتمی را بر اساس مصوبه از شورای عالی امنیت ملی دانسته است. گرچه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران وجود چنین مصوبه ای را تاکنون رد کرده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است
دادستان حتی اگر این مسبب هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده. دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست، اما مسبب هم بوده. این فرموده آقای روحانی جناب آقای رئیس جمهور یا بر اثر مشغله زیادی که ایشون داشته یادشون رفته چنین مسببه‌ای، و یا اینکه احیانا این مطلب جدی نگفتن و به شوخی حرفی زدند.
برغم این گفته های آقای اژه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که پیش از ریاست جمهوری عضو ارشد شورای عالی امنیت ملی بوده، وجود چنین مصوبه ای را شبیه یک شوخی دانسته است. مرتضی کاظمیان میگوید
اون که آقای اژه‌ای معاون قوه قضاییه تاکید میکنه که حتی اگر این مصوبه وجود نداشته باشه، دادستان تهران میتونه بر مبنای اختیارات و وظایف خودش یک چنین حکمی رو علیه آقای خاتمی بده. این همون نقطه مهم هست، یعنی کاملا مشخصه که اگر هم یک دستوری در مقطعی وجود داشته، یعنی بعد از انتخابات 88 و به طور مقطعی اجرا شده، اما این دادستانی تهران هست که به عنوان زیر مجموعه هسته اصلی قدرت منویات آقای خامنه ای رو داره تعقیب میکنه و جلوی مشارکت اجتماعی آقای خاتمی یا حضور اجتماعی ایشون رو در اشکال مختلف میگیرن که خب کاملا مشخصه صورت قانونی نداره و فقط با استفاده از این اهرم قدرت دارن این اقدامات رو تعقیب میکنن.
محدودیت ها برای محمد خاتمی از بعد از انتخاب انتخابات سال 88 آغاز شد. او در فروردین ماه سال 89 هنگامی که قصد سفر به ژاپن برای شرکت در اجلاس شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای را داشت، بدون حکم قضایی ممنوع الخروج شد.